روابط ناسالم هست و اتفاقا خاطرات هم باقی بماند. این رو دقت بفرمایید، لزوما اینطور نیست، یعنی باعث نگرانی همه نشه که اگر همچین شرایطی هست پس من حتما خاطرات کودکیم رو از دست خواهم داد.
خب این توضیحاتی که شما دادید آقای دکتر برای من خیلی سوالهای زیادی رو ایجاد کرد.
بله.
چون برای خب منم هم درگیر همین داستان ها هستم و خب واقعا دلم میخواد که مشکلم هم حل بشه، به خصوص که چند سالی که ازدواج کردم خیلی در واقع شک دارم، خیلی پلیز میکنم از اینکه بخوام مثلا به بچه دار شدم فکر بکنم، چون همش نگرانم که نکنه مثلا وقتی بچه دار بشم بچه منم هم دچار همین مشکل بشه و خب من با یه بچه که مثل خودم هست چه کار باید بکنم. یکی این برای من خیلی مسئله سازه. یکی هم که شما توضیحاتی که دارین که مثلا یک نوزاد یک ساله که به نظر میاد که هیچ حافظه‌ای در واقع نداره، چطور میتونه که باعث بشه که از همون یک سالگی اگر پدر مادر بهش توجه نکنن این داستان ها براش پیش میاد؟
من همینجا برای اینکه سوالات شما رو فراموش نکنم، اینکه آیا این تأثیر در فرزند شما خواهد گذاشت یا نه، قطعا همینطوره و این خیلی عالیه که شما تشریف آوردید برای درمانتون اقدام کردید. نکته دوم که کودک یک ساله که نوزاده چطور مگه حافظه‌ای داره؟ بله. چطور میتونه تأثیر بذاره؟ در کتاب ویلیام کرین روانشناسی رشد ایشون اشاره میکنه که تا 4 ماهگی کودک ادراکی از این که از مادرش جداست نداره و خودش رو با مادرش یکی میبینه، یعنی وقتی میبینه که مادرش داره حرکت میکنه احساس میکنه خودش داره حرکت میکنه. تازه توی 4 ماهگی متوجه میشه که من یه موجود مستقلی از مادرم هستم.
بله.
پس وقتی مادر استرس میکشه او استرس میکشه، وقتی مادر استراب داره او استراب داره. خیلی عجیبه، یعنی در 2 ماهگی وقتی مادر حتی دور از فرزندش هست و استراب و استرس رو احساس میکنه، فرزندش هم این رو احساس میکنه.
یعنی انگار مثل جنینی که در بطن
مادر. واقعا همینطوره، واقعا همینطوره، عضوی از بدن مادری که جدا شده از بدن مادر. این که گفته میشه بچه ها رو بغل نکنید لوس میشن، این کاملا غلطه. تا 4-5 ماهگی کاملا باید نیازهای عاطفی فرزند اینجا برطرف بشه. حالا تصور کنید خونه ای که جنگ و دعواست، خونه ای که توش پرخاشگریه، خونه ای که توش احساس امنیت وجود نداره، نیازهای کودک پاسخ داده نمیشه، اصلا کودک به شدت بهش رو میذاره برای حفظ امنیت خودش، احساس ایمنی خودش. همون اتفاقی که برای شما افتاده و تشخیص من حالا تا اینجا که شما عنوان کردید، بله تا اینجا که شما عنوان کردید این هست که شما برای ایمن نگه داشتن خودتون تمرکز داشتید، بنابراین خاطراتتون یه مقدار دچار تزلزل شده که بیشتر عرض خواهم کرد. اگه اجازه بدید یه چند تا تلفن دیگه هم بشنویم بعد در خدمتتون باشیم.
میخواستم از کارشناس برنامه‌تون بپرسم چرا ما بعضی موقع نمیتوانیم خاطرات تلخ کودکی ما را فراموش کنیم و چیکار باید کنیم تا این خاطرات از ذهنمان بیرون برود؟ با شما تشکر. سرولا جعفرتون از شیراز، خدا نگهدار.
جناب آقای دکتر لطفاً بفرمایید آیا فراموش کردن خاطرات کودکی به فرایند تخریب سلول‌های قدیمی مغز مربوط میشه یا نه؟ ضمن اینکه وقتی که کسانی خاطرات نزدیک رو یادشون میره ولی خاطرات خیلی دور همیشه یادشون هست، به این افراد میگن که دچار آلزایمر شدن. یعنی واقعا ما باید ریز به ریز خاطرات کودکیمون رو یادمون باشه یا نه؟ با سپاس از پاسختون.
آقای دکتر از قضا من خاطرات کودکی ما خیلی خوب به یاد میارم و همیشه هم دلتنگ اون خاطراتم، همیشه با اون خاطرات ذهنم درگیره و یه سوال برام اینجاست. گاهی ما خب یه خاطرات خوبی از کودکی نداریم، حالا شاید مثلا با دوستانمون یه مثلا برخوردی داشتیم که خب ناخوشایده، چرا باز دلتنگ اون روزا هستم؟ باز میگم خوش اون زمان بود و من با دوستم مثلا جروبست میکردم دعوا میکردم، این چرا اینجوریه؟
خواستم بپرسم که چرا کودکی اینقدر در بزرگسالی تأثیر داره؟ ارادتمند شما رضوانی فر هستم از بند.
من میخواستم بدونم که آیا تحقیر کردن در دوران کودکی آیا میتونه موجب این بشه که ما وقتی که به بزرگسالی هم میرسیم حداقل بخشی از خاطرات دوران کودکی رو به ذهنمون نیاریم؟ تشکر میکنم، موفق باشید.
خب فرموده بودن که خاطرات تلخ رو چطور فراموش کنیم. خب با جایگزین خاطرات خوب سعی کنید که خاطرات خوب بسازید تا جایگزین خاطرات بد بشه، و البته اگر این خاطرات بد خیلی اختلال ایجاد کرده نیاز هست که به روان درمانگر مراجعه بشه. سوال بعدی این بود که آیا فراموش کردن خاطرات دوران کودکی به تخریب سلول‌های مغز مربوط میشه یا نه؟ بله کاملا همینطوره. همونطور که اشاره کردم ما قاعده ای داریم به نام هرس سیناپسی. در هرس سیناپسی مغز آن ارتباطات مغزی که ایجاد مشکل میکنه رو از بین میبره و این باعث از بین رفتن خاطرات میشه. البته این بحث یک بحث واقعا نوروساینس مفصلی هست که فقط من یه اشاره ای خواستم که بهش داشته باشم. فرموده بودن که من خاطرات دوران کودکیم رو به یاد میارم و دلتنگشم میشم، ولی مشکل اینه که خاطرات بعدم دلتنگ میشم. چرا دلتنگ خاطرات بعد میشم؟ جواب این هست: زندگی مثل صفحه پیانوه، کلیدهای سفید خوشحالیشن و کلیدهای سیاه ناراحتیشن. وقتی که ما این دوتا کلید رو با هم فشار میدیم این موزیک زندگیه. اگر ما فقط کلیدهای سفید رو فشار بدیم اون آهنگی که تولید میشه خیلی خوشایند نیست، و اگر هم فقط کلیدهای سیاه رو استفاده کنیم باز هم خوشایند نیست. وقتی این دوتا رو با هم مینوازیم این موزیک زندگیه، و واقعا اگر اون خاطرات تلخ نباشه خاطرات شیرین به چشم ما نمیاد. بنابراین وقتی زمستان است بهار زیباست. خب فرموده بودن که چرا کودکی انقدر در بزرگسالی تأثیر داره. ببینید شخصیت ما تا 12-13 سالگی دیگه شکل میگیره، بعد از اون دیگه ما همه زندگیمون رو بر پایه اون 12-13 سال بنا میکنیم. نه اینکه امکان تغییر وجود نداشته باشه، وجود داره، ولی به هر حال شاکله اون در کودکی هست. قطبهای مثبت، قطبهای منفی شخصیت ما همه تا 12 سالگی واقعا شکل خواهد گرفت از واکنش هایی که محیط به ما میده و کنش هایی که محیط برای ما ایجاد میکنه که بر ژنتیک ما سوار هست. این هم بحث بسیار مفصلی. البته سوالی که عزیزمون پرسیدن که چرا کودکی انقدر در بزرگسالی تأثیر داره، موضوع روانشناسی رشده که کتاب های خیلی زیادی الان در موردش نوشته شده. و سوال آخر این بود که آیا تحقیر در دوران کودکی در بزرگسالی باعث از بین رفتن خاطرات می شود یا خیر؟ عرض می کنیم که بله، اگر این حجم از تحقیر بسیار شدید باشه احتمال این که تمرکز مغز از خاطرات متمرکز باشه بر تحلیل اون تحقیر بسیار زیاده و خاطرات ما احتمال زیاد ممکنه دچار چالش و نقص بشود.
خب خیلی سوالای خوبی پرسیده بودم و شما هم انقدر خوب جواب دادین، یعنی خیلی از سوالایی که تو ذهن من بود بهش در واقع پاسخش رسیدم. من تا اینکه الان من چطور بله. میتونم درمان بشم؟
بله.
آیا
بله.
میتونم درمان بشم اصلا؟
بله چرا که نه. خب ببینید من به طور کلی راهکارها رو خدمت شما عرض میکنم، ولی این لازمش این هست که شما ممارست داشته باشید در جلساتتون.
بله.
و همچنین در بین جلسات هم تمرین هایی رو که خدمتتون داده میشه انجام بدید.
بله.
اولین نکته‌ای که خدمتون عرض می‌کنم، تمرینات مایندفولنس اصطلاحاً یا ذهن آگاهی است که می‌تونه با تمرینات یوگا و مدیتیشن اتفاق بیفته. یعنی ما باید یک دوره از مدیتیشن و ذهن آگاهی رو سپری کنیم تا بتونیم تمرکزمون رو نسبت به وجودمون، نسبت به خاطراتمون، نسبت به ذهنمون ابتدا افزایش بدیم. بعد از اینکه این اتفاق افتاد و شما این تمرینات رو خوب انجام دادید و یادش گرفتید، حالا مراجعه می‌کنید به مکان‌هایی که در دوران کودکیتون سپری کردید، به یادداشت‌ها، به دفترچه‌های خاطراتتون، به دفتر مشقتون، به عکس‌هایی که در گذشته داشتید، به افرادی که در گذشته با اونها ارتباط داشتید و سعی می‌کنید خودتون رو در معرض دوران کودکیتون قرار بدید و در اون مکان‌ها اون تمرینات مایندفولنس و ذهن آگاهی که قبلاً یاد گرفتید رو اجرا می‌کنید. بخوام خیلی ساده و عامیانه خدمتون بگم، باید زور بزنیم که خاطرات یادمون بیاد.
بله.
و این کی اتفاق میفته؟ وقتی شما خودتون رو در معرض اون تداعی کننده های دوران کودکی قرار میدید، از افراد نزدیکتون بخواید که اصرار کنید که برای من تعریف کن. و وقتی که در حین اون تعریف کردن اون تمرینات مایندفولنس رو که قبلا انجام دادید و تمرین کردید یاد گرفتید رو انجام میدید، میتونید ارتباط برقرار کنید با اون خاطرات. حالا نکته مهم کجاست؟ خب اون خاطرات برای شما خاطرات خوشایندی نبوده.
بله.
چرا؟ چون شما اولا یک ترومای خیلی سنگینی که از دست رفتن برادرتون بوده.
بله.
و بازم ابراز تأسف میکنم رو داشتید و همچنین به هر حال محیط پرتنشی که در خانه تجربه کردید. خب بازگشت به اون خاطرات و یاداوریش برای مغز شما خیلی خوشایند نیست. مغز ما به دنبال اینه که ما رو از آسیب ها حفظ کنه و وقتی ببینه که شما دارید دوباره برمیگردید به اون محیط،
مقاومت
میکنه. احسن. خب ما باید چه کار بکنیم؟ ما باید خودمون رو به عنوان یک فرد مهربان نسبت به خودمون، نسبت به کودکیمون، یعنی کودکیمون رو زنده کنیم و حالا بشیم یک فرد مهربان نسبت به اون کودک. حرفهای شنیده نشدهش رو بشنویم، یعنی با اون ذهن آگاهی که پیدا کردید، با اون مدیتیشنی که پیدا کردید ارتباط بگیرید با اون کودک، کودکی که کودکی خودتونه.
بله.
و الان با اون تداعی کننده هایی که ایجاد کردید به خاطرتون اومده، حالا نسبت بهش مهربان باشید، او رو در آغوش بگیرید، حرفهای او رو بشنوید، با او گفتگو کنید، با او مهربانی کنید، واکنش به گفته های او به درستی نشون بدید، احساسات او رو درک کنید، احساسات او رو بازتاب بدید. اینها همه باید توسط خود شما نسبت به دوران کودکیتون انجام بشه.
درست.
تا این که شما این تروما رو پشت سر بذارید. بعد از اون ما وارد مرحله CBT میشیم و اصلاح باورها، باورهایی که از گذشته مونده و شما از عینک اون باورها دارید به دنیا نگاه میکنید، در حالی که در ادامه ماجرا ممکنه دیگه اون مسائلی که در گذشته بوده وجود نداشته باشه، اما مغز ما کاملا بر اساس اون طرح‌های گذشته به آینده نگاه میکنه. ما سعی میکنیم انشالله در طول جلسات با تغییر این باورها، اصطلاحاً بازسازی ادراکی و شناختی که انجام میدیم، نگاهمون رو به آینده مثبت‌تر کنیم تا اون احساسی که احساس منفی بی‌اعتمادی که وجود داره برطرف بشه و انشالله به فرزندان شما که نگرانی شما هم هست منتقل نشود.
انشالله. پس نیازی هم به دارو درمانی در واقع نیست، همین با همین تمرینی که شما فرمودین میشه.
فعلا ادامه بدیم، اگر نیاز بود من خدمت شما عرض خواهم کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر، واقعا تشکر میکنم.
زنده باشین.
از توضیحات کامل شما و امیدوارم که حالا به زودی بتونم این مشکلات رو برطرف بکنم.
در خدمتتون هستم. متشکرم. خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما.
وقتی ذهنمون پر از افکار منفیه و این افکار دائم در حال شکل گیری هستن، مثلا فکری مثل این که هیچ کس برای من ارزش قائل نیست، یا این که چقدر من به درد نخورم، به جای این که به این افکار واکنش نشون بدیم، تمرین کنیم که فقط اونها رو مشاهده کنیم. یعنی مثلا وقتی فکر میکنیم که هیچ کس برای من ارزش قائل نیست، واکنش اولیه‌مون در اون لحظه این میشه که بر اساس این فکر از دیگران کناره‌گیری کنیم یا بهشون اعتماد نکنیم و نزدیک نشیم. حالا به جای واکنش نشون دادن، بیایید که افکارمون رو فقط مشاهده کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینطور ببینیم که این قسمتی از روان منه که فکر میکنه آدما برام ارزش قائل نیستن. یه بار دیگه میگم، این قسمتی از روان منه که فکر میکنه آدما برام ارزش قائل نیستن. وقتی مشاهده گریم، افکار رو تمرین و آغاز میکنیم. بعد از مدتی خواهیم دید که این فکر مثل یه مهمون ناخونده فضای روانیمون رو ترک میکنه. این قابلیتیه که با مدیتیشن یا ذهن آگاهی به شدت رشد میکنه، چون ذهن آگاهی به ما مشاهده کردن تمام محرکای بیرونی و درونی رو یاد میده بدون اینکه واکنش نشون بدیم. و با تمرین کم کم این نوع بودن و با تمرینش اتوماتیک میشه، این رفتار در ما نهادی نمیشه. پس بنابراین این نیست که ما بتونیم از تمام افکار منفی رهایی پیدا کنیم. تنها راه رهایی اینه که افکار رو در سطح فکر نگه داریم و بدونیم که این فقط یه فکره. پس به تمامی افکار نیاز نیست واکنش نشون بدیم یا بر اساس اونها جهت گیری کنیم. مسیر درمان کمک میکنه که دنیا و زندگی رو با روایت جدیدی ببینیم، با روایت جدیدی. تا فردا و یک برنامه دیگه که قراره با من بگی و همراه باشی با من بگو، ساعت 10:05 صبح، خدا نگهدارتون.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود جاده تگرد و خیز بود، تو بازی گرد بتراسه حتی تو گل و ماسه.
ای ماشین لباسشوی تو را میره؟
آره را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
پویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در پویش ایران همدل، شماره گیری کد دستوری 3-14 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 82 00 00 00 00 7، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. پویش ایران همدل.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
به نام خدا و سلام دوستان خوب و یاران مهربان، درود بر شما. اینجا رادیو سلامت. آموزه.
درود. به سراغ دیگر کهن داستانی از ادبیات پارسی میریم. من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب هشتم گلستان سعدی در آداب صحبت رو براتون نقل میکنم. مال از بحر آسایش عمر است، نه عمر از بحر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت نیکبخت آن که خورد و کشت، و بدبخت آن که مرد و هشت. مکن نماز بران هیچ کس که هیچ نکرد، که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد. سپاس بیکران از همراهیتون دوستان گرانقدرم. امیدوارم که این آموزه هم مقبول طبع نکته سنجتون قرار گرفته باشه.
ایران در تاریخ پرفراز و نشیب خود و مواجهه با اقوام، زبانها و فرهنگهای بیگانه توانسته است شالوده فرهنگی خود را حفظ کند و امروز ما پس از قرنها همچنان خود را ایرانی می نامیم. دلایل این مقاومت و ماندگاری فرهنگی موضوع مورد توجه پژوهشگران تاریخ است. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز هم میخوایم در رابطه با دو واژه رستن و رستن با هم دیگه صحبت بکنیم. و توجه داشته باشیم که هم در تلفظ و هم معنای این دو فعل نباید اشتباه بکنیم. رستن به معنای رهایی یافتنه. همچنین که حافظ در بیتی میگه که در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است، تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم. اما رستن به معنای از زمین برآمدن و سبز شدنه. حافظ در جای دیگه میگه که نازنین تر ز قدت در چمن ناز نرست، خوشتر از نقش تو در عالم تصویر نبود. پس دو واژه رستن و رستن به جای همدیگه به کار نمی روند. یکی در معنای رهایی یافتن است رستن، و دیگری در معنای از زمین برآمدن و سبز شدن است رستن.
پارسی تنها یک زبان نیست، بلکه یک فرهنگ و یک تمدن و یک بخش اصلی هویت ایرانی است. نوواژگان.
رفته بودم داروخونه و قوطی قرصی که مادر بزرگم به هم داده بود و با خودم برده بودم تا از همون شرکت داروسازی دوباره تهیه کنم. خانم دکتر وقتی برام آوردنش دیدم که فرق داره و از همون شرکت نیست. پس برگشتم گفتم ببخشید از همین شرکت میخواستم. این همون داروه، اسم جنریکشو نگاه کنی؟ بله درسته، فقط یه نکته ای، جسارتن میشه از این به بعد نگین جنریک و از معادل فارسی اون یعنی عمومی استفاده کنین؟ خانم دکتر لبخندی زدن و گفتند شما معلم ادبیات هستین؟ گفتم نه، ولی عاشق زبان فارسی هستم و همیشه هم به درست به کار بردن کلمات فارسی اصرار دارم. چشم، از این به بعد میگم عمومی. شما هم خیالت راحت باشه، دارو همونه، هیچ فرقی نداره. بعد از اینکه از داروخونه بیرون اومدم به خودم یادآوری کردم که چقدر خوب میشه که همه زین پس به جای کلمه ژنریک از معادل فارسی اون یعنی عمومی استفاده کنیم. این زبان فارسی چیه که انقدر دل نشینه؟
فارسی زبان بسیار شیرین و سرشار از لطایف و طنازی در قالب‌های نثر و نظم می باشد و توانایی این زبان در انتقال ایده‌های متنوع به خواننده مثال زدنی است.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
شما یه ضرب المثل هست که میگه سنگ کسی رو به سینه زدن، اینو شنیدی؟
آره شنیدم.
میدونید که کجاها کاربرد داره؟ به چه معنیه؟
معنی کاربردیش رو که خیلی نمیدونم، ولی میدونم موقعی ازش استفاده میکنن که مثلا برای یکی میخوای خیلی دلسوزی بیش از حدی انجام بدی، یا کاری که مثلا برای اون طرف مقابل اصلا به شما ارتباطی نداره، داریم کارو براش انجام میدی و میگن که سنگمون طرفو داره به سینه میزنه، که مثلا اون کار به شما ارتباط داره و اون طرف خیلی برات مهمه و میخوای برش وقت و
یا ممکنه بی مورد ازش دفاع کنی.
آره، یا حتی بی مورد هم ازش حتی دفاع بکنی.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
ممنونم، قربان شما.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
این جمله رو شنیدین که سنگ کسی رو به سینه زدن؟
ضرب المثل، بله شنیدم.
میدونید که این ضرب المثل کجاها کاربرد داره؟
جاهای کاربرد داره که مثلا یکی یه کاری انجام میده مثل طلبکارانا و اینا، بعد میگه که مثلا من این کارو انجام ندادم فلان، بعد طرف مقابل سنگ ایشونو به سینه میزنه، هی میگه که نه شما مثلا این کارو انجام دادی یا ندادی فلان، میگه نه من انجام دادم، چرا همچین چیزی؟
یعنی خیلی ازش جانبداری میکنه، میگه چرا سنگشو به سینه
میزنه. آره خیلی، که مثلا یکی اصلا این کارو انجام نداد ولی میگه نه ایشون این کارو انجام داده.
حالا سنگ کسی رو به سینه زدی؟
نه والا فکر نکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت باشید.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. همونطور که میدونین ورزش زورخانه‌ای که یکی از قدیمی ترین ورزش‌های جهانه، از قدیم در ایران هم بسیار